بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحمد الله مباحث مقدماتی کتاب البرهان تمام شد. بعد از اینکه مباحث مقدماتی تمام شد، مرحوم خواجه وارد برهان میشن، قیاس برهانی. بعد از این که قیاس برهانی تمام میشه وارد علوم میشن، و بعد از این که علوم تمام میشه وارد حد میشن، حدود و رسوم. بخش اول کتاب البرهان، سلام علیکم، بخش اول کتاب البرهان مربوط به استدلال برهانی است. مرحوم خواجه اول استدلال برهانی رو تعریف می‌فرمایند که برهان یک قیاسی است که مؤلف است از یقینیات که نتیجه می‌دهد یک یقین را به ذات اضطراراً. تعریفی که برای برهان مطرح میشه همون تعریفی است که برای قیاس مطرح شد، قیودش هم همون قیود است. به همین جهت مرحوم علامه میفرماید ما دیگه از توضیح قیود اون پرهیز میکنیم. یه بار قیودش رو در بحث قیاس توضیح دادیم، اینجاها دیگه وارد قیودش نمیشه. اینجا تنها قیدی که دارد این است که مقدماتش یقینی هستن. اونجا میگفتیم قول مؤلف من قضایا، اینجا میگیم قول مؤلف از یقینیات هست. تمام قیودی که در اونجا هست در اینجا هم هست. ینتج بذات، اونجا قید بذات رو توضیح دادیم، گفتیم بذات احتراز است از اینکه نتیجه ما به وسیله یک مقدمه خارجیه باشد. این را اگر باشه بهش دیگه نمیگیم قیاس، میگیم دو تا قیاس، دو چند تا قیاس در یک قیاس جمع شده. اگه بخواد یک قیاس باشه باید به ذات نتیجه بده، دیگه احتیاج مقدمه خارجیه نداشته باشد. اضطرارن یعنی باید انتاجش یک انتاج ضروری باشد، به ضروره نتیجه بدهد، نه اینکه بل امکان نتیجه بده. اگه بل امکان نتیجه بده ممکن است که نتیجه بدهد، ممکن است که نتیجه ندهد، این قیاس دیگه برای ما نمیتونه ملاک استدلال باشه، چون این استدلال ممکن است نتیجه بده، ممکن است نتیجه نده. اگه نتیجهش اضطراری باشه بعد ما میتونیم اون رو در استدلال هامون اون قیاس را به کار ببریم. اضطراراً احتراز است از اقوالی که قول دیگری را لازمه دارن، اما در بعضی از مواد، نه در بعضی از مواد دیگر. لا شیء من الفرسه به انسان، کل انسان ناطق. اینجا هیئت شکل اول لا شیء من الفرسه به انسان و کل انسان ناطق، حد وسطش انسان است، حد وسط انسان است، شکل اوله. خب شکل اوله ولی صغرا سالب است. مرحوم علامه در تعریف قیاس برای توضیح قید اضطراراً که قیاس اضطراراً نتیجه میدهد فرمودن این قید اضطرار برای احتراز از اون موادی است که در بعضی از حالتها نتیجه میدن اما در بعضی از حالتها نتیجه نمیدن، مثل اون قیاسی که مؤلف است از یک صغرای، مؤلف است از یک صغرای سالبه و یک کبرای کلیه. اینجا در بعضی از مواد نتیجه میده، در بعضی مواد نتیجه نمیده. خیلی خوب، برهان خب روایت رو نخوندیم امشب، حاسبو انفسکم، این روایت رو طالبوها و اداء المفروض علیها و الاخذ من فنائها لبقائها. محاسبه کنید خودتون را و در این محاسبه دو چیز را از نفستون مطالبه کنید.
یک، اداء مفروض علیها،
اون تکالیف واجباتی که بایستی انجام میداد. شب بنشینید محاسبه کنید نفستون را، بگید امروز قرار بود این کار رو بکنی، انجام دادی یا انجام ندادی، امروز قرار بود سر وقت بری سر کلاس، رفتی یا نرفتی، سر وقت قرار بود مباحثه بری، مباحثه رفتی یا نرفتی، امروز قرآن بایستی میخوندی، خوندی یا نخوندی، امروز میخواستی جماعت شرکت بکنی، شرکت کردی یا نکردی. میشه اداء المفروض علیها.
بل اخذ من فنائها لبقائها،
امروز که از دست رفت دیگه هم بر نمیگرده، تمام شد. امروز یه سرمایه بود که از دستت رفت، این سرمایه را تبدیل به باقی کردی یا نکردی؟ اگر معامله کردی با باقی، خب سود کردی، و البته از دست هم رفته، سرمایه از دست رفته، فقط سود بردی، تبدیلش کردی به باقی. اگر تبدیل نکردی به باقی، با سرمایه رفته، معامله کردی با فانی، نشستی جب گفتید، خندیدید، هر بی خود تلویزیون نگاه کردید، هر چیز دیگه بازی کردید، هر کاری که کردید، سرمایه رفت، تبدیلش کردید به فانی، لذاتها فانیه و تبعاتها باقیه. اینجوری شده. خب روایتی که اول جلسه بایستی میخوندید، حاسبوا انفسکم، این دوتا چیز را ازش مطالبه کنید، وظایفی که باید انجام میدادید، سرمایه که از دست رفته.
برهان، تعریف برهان. اصل تعریف قیاس مؤلف از یقینیات که به ذات نتیجه میدهد یک یقین را اضطرارن،
بدون تخلف. قیودش
در بحث قبلی گذشت، امتیاز این تعریف به ما انه تعریف.
مرحوم خواجه می‌فرماید که این تعریفی که برای برهان مطرح کردیم یه خصوصیتی داره، و اون خصوصیتش این است که هم مشتمل بر علت مادیه، مؤلف از یقینیات، موادش چیه؟ یقینیات هست. هم مشتمل بر علت سوریه، که علت سوریش چیه؟ قیاس. هم مشتمل بر علت غاییه، که غایتش چیه؟ نتیجه میدهد یک یقین را. مشتمل بر سه علت از علل چهارگانه هست. بهترین تعریف آن تعریفی است که مشتمل بر علل چهارگانه باشد. این بهترین تعریف است. این نکته ای را که اینجاها مرحوم علامه مطرح کردند به عنوان یک اصل، آدم خوبه که همیشه در نظر داشته باشه و یادداشتش بکنه. مرحوم علامه میفرمایند بهترین تعریف آن است که مشتمل بر علل اربعه باشد. این بهترین تعریف است. اون موقع هرچی که از این علل کمتر بشه، از اون بالاترین حد تعریف کمتر میشه. مرحوم خواجه میفرماید ما از اون علل اربع به سه علتش در اینجا اشاره کردیم، گفتیم برهان قیاس مؤلف از یقینیات است که به ذات نتیجه میدهد یک یقین را.
این تعریف مشتمل بر سه علت از علل اربعه هر شیء است.
مشتمل بر سه علت از علل هر شیء. خوب دقت بکنید، یه نکته رو من اینجاها توی پرانتز عرض بکنم. ببینید، بهترین تعریف آن است که مشتمل بر جنس قریب و فصل قریب باشد. بهترین تعریفه. تعریفی بالاتر از حد تام ما نداریم. اما اگر یه مفهومی اساساً از مفاهیم ماهوی نبود، یه مفهوم غیر ماهوی بود، جنس و فصل نداشت، اینجایی که جنس و فصل ندارد، بهترین تعریف آن است که به مقومات وجودیش باشه. اونجاها مقوم ماهویش بود دیگه، اینجا به مقومات وجودیش باشه. مقومات وجودیش یعنی همون چیزی که موجود میشود، اون مقدماتش اون موادی است که تشکیل شده، هیئتی که شکل گرفته، فاعلی که او رو ایجاد کرده، غایتی که به دنبالش میگردد. این میشه بهترین تعریف. پس بهترین تعریف در امور ماهوی آن است که به حد تام باشد، و بهترین تعریف در اموری که ماهیتش برای ما منکشف نیست یا اساساً ماهیت ندارد، آن است که به مقدماتش باشه. این بهترین تعریف است. پس اگر در عباراتی مثل مرحوم علامه دیدید که میگه وعلم ان اکمل الحدود مشتمل على العلل الاربع، این جمعش با اون مطلبی که میگن بهترین تعریف حد تام است، به این است که اگر یه چیزی از قبیل ماهیات باشه، خب بهترین تعریفش به این است که جنس قریبش و فصل قریبش رو بیان بکنید، عناصر ذاتیش رو بیان بکنید. اما اگر نه، عناصر ذاتیش قابل دریافت نبود، اینجاها دیگه وارد اون اشیایی که در بستر تحققش، مقدماتی که در بستر تحققش وجود دارد، مقومات داخلیش، مقومات خارجیش. مقومات داخلیش میشه ماده و صورت، مقومات خارجیش هم میشه فاعل و غایت. بهترین تعریف آن است که مشتمل بر جمیع مقومات باشد. موقع میتونه برای ما یه تصور روشنی از اون شیء ارائه بدهد. خب مرحوم خواجه میفرماید که ما در این تعریف این سه تا مطلب را درش گنجوندیم. این شد تعریف برهان. برهان یک قیاسی است مؤلف از یقینیات که نتیجه میدهد یک یقین را. در این تعریف هم به علت مادی اشاره شده، هم علت سوری، هم علت غایی. حالا این تیکه رو بخونیم بعد وارد مبادی بشیم. البرهان قال والبرهان قياس مؤلف من يقينيات. برهان یک قیاس مؤلف از یقینیات است که ينتج یقینا، نتیجه میدهد یک یقینی را، بالذات اضطرارا. بالذات و اضطرارا هر کدومشون اشاره به مطلبی است که عرض کردیم. در تعریف قیاس هم خود مرحوم علامه به تفصیل توضیح داده. والقیاس و صورته والیقینیات و مادته والیقین المستفاد و غایته. اقول کل حجت لابد فیها من مقدمتین. هر حجتی حتما باید دو مقدمه داشته باشه که اون دو مقدمه، در اون دو مقدمه یک حد تکرار شده باشه و دو حد هم فرق داشته باشن که اون حد وسطه اون دو تا مقدم، اون دو تا جزء را به هم دیگه برساند. خب حتما باید دو مقدمه وجود داشته باشه. و تان کل مقدمتان، و اون دو مقدمه، تان اسم اشاره به مؤنث است دیگه، که هم کافش کاف خطاب است، تان اسم اشاره است، یه مشاره له داره، بعد یه مخاطبی که داریم با او صحبت میکنیم. این کافش مال خطابشه، تانه مال اشاره به مشاره الیه مؤنثه، دوتا مؤنث. تانه کل مقدمتان، اون دو مقدمه قد تکونان یقینیتین و قد لا تکونان، گاهی یقینی هستند و گاهی غیر یقینی هستند. و نعنی بالیقین، منظور ما از یقین اعتقاد الشیء علی ما هو علیه، اعتقاد به یک شیء است، علی ما هو علیه، به همون صورتی که هست. اعتقاد به یک شیء به همون صورتی که هست، مع اعتقاد امتناع نقیض. تعریف یقین رو عرض نکردیم، این عبارت رو بخونیم، تعریف یقین رو عرض میکنم. منظور ما از یقین اعتقاد به یک شیء است. مثلا اعتقاد دارید که کل بزرگتر از جزء است. خب یه عنصر توش اعتقاد هست، اعتقاد میشه عنصر اول. پس در یقین میخوایم ببینیم چند عنصر را دخالت داده. عناصر تشکیل دهنده یقین منطقی چه چیزهایی هستن؟ یک، اعتقاد. دو، علی ما هو علیه. این اعتقاد هم باید مطابق با واقع باشد. یعنی شما که میگید کل بزرگتر از جزء است، باید این معتقد شما به همون کیفیتی باشد که در متن واقع بر آن است. اعتقاد به یک شی بنابر همان گونه‌ای که ما هو علیه، اون شیء بر اون کیفیت است در متن واقع. شما میگید کل بزرگتر از جزء است. اگر در متن واقع هم کل بزرگتر از جزء است، این یقین شما میشه یقین منطقی. اگر نه، در متن واقع کل بزرگتر از جزء نیست و اون چیزی که شما یقین پیدا کردید، اعتقاد شما اعتقاد به شیء علی ما هو علیه نیست، بنابر اون چه که به اون گونه است در واقع به اون گونه نیست، یقین شما یقین منطقی نیست. اینا را یه مقدارم الان توضیح عرض میکنم. پس عنصر دومش علی ما هو علیه هست. عنصر سومش مع اعتقاد امتناع نقیض. اعتقاد به امتناع نقیضش هم داشته باشید، یعنی اعتقاد داشته باشید که این است و محال است که غیر از این باشه، نمیشه هم غیر از این باشه. این شد سه عنصر. فکل حجت مؤلفت من مقدمتین یقینیتین لانتاج یقینیین یسما برهانن. هر حجتی که مؤلف باشد از مقدمتین یقینیتینی برای انتاج یک یقینی ای، به آن برهان گفته می شود. این شد تعریف برهان. و هو اخص من القیاس. این اخص از قیاس است. اذ قد یتعلف القیاس من مقدمات غیر یقینیت. گاهی از مواقع قیاس تعلیف می شود از یک مقدمات غیر بدیهی، غیر یقینی. و قد بینا فی فصل القیاس الاحترازات فی هذا التعریف. این احترازات در این تعریف رو یکی یکی گفتیم. قولون مؤلفون، اونجا گفتیم قولون مؤلفون، یکی یکی هی همه اونا رو تک تک مرحوم علامه تو اونجا آورد. میگه دیگه اینجاها اگر کسی میخواست به همونجا مراجعه بکنند، حرفا همون حرفاست، هیچ فرقی نکرده. و علم ان اکمل الحدود مشتمل علی العلل الاربع. به کاملترین حد آن است که مشتمل بر علل اربع باشد. التي هي الفاعليه والغائيه والماديه والسوريه. فاعلی و غایی و مادی و سوری. فاعلی یعنی علتی که با او شی تحقق پیدا می کند. غایی یعنی همون چیزی که به خاطر او شی تحقق پیدا کرده است. مادی یعنی همون چیزی که با او اجزای تشکیل دهنده او هستند تحقق پیدا کرده است. صورتش یعنی همون چیزی که علا اون هیئت، علا اون فعلیت، علا اون کیفیت تحقق پیدا کرده است، میشه صورتش. و قد اشتمل هذا الحد على علل البرهان الثلاث. این تعریف مشتمل است بر سه علت برهان. این الثلاث صفت است برای علل، ولی چون مضاف بوده از مضاف الی مؤخر شده. مشتمل است این تعریف بر علل سگانه برهان، از چارتا بر علل سگانه برهان. فالقیاس هو الصورت والیقینیات اعنی المقدمات الیقینیه. یقینیات یعنی همون مقدمات یقینی، ماده تشکیل دهنده قیاس برهانی هستن. و شیء المستفاد اعنی النتیجه هی الغایه. نتیجه هم که غایتشه که یک نتیجه یقینی هست. بله، مبرهن. یقینش از جانب مقدمات میاد، غایت مترتب بر فعل است، فعلش برهانه، نتیجهش میشه یقین، از مقدمات یقین حاصل میشه. الان میخوام عرض بکنم.
خب جیم، تعریف یقین.
ببینید یقین دو اصطلاح داره.
یک اصطلاح تعبیر روانشناختی اگه ازش به کار ببرین،
یه تعبیر خیلی روشنیه، یقین روانشناختی، یعنی به عنوان یک حالت نفسانی که موضوع بحث‌های روانشناسه. روانشناس درباره‌شون بحث میکنه، میگه انسان حالت‌های مختلفی دارد، یه حالتش هم حالت جزم است، حالت یقین است. یقین به عنوان یک حالت نفسانی شخصی
یقین حالتی است نفسانی که با آن حالت هرگز احتمال خلاف نمی‌دهد.
اینو بهش میگن یقین به عنوان یک حالت نفسانی. این کاملا شخصیه.
یقین روان شناختی شخصی است.
اینو میگن یقین روان شناختی. خیلی از وقتها از تراکم ظنون این یقین حاصل میشه، از تراکم شواهد این یقین حاصل میشه. معمولا تو بحث‌های اصولی هم وقتی میگن یقین، منظورشون همین یقین است دیگه، اون چیزی که حجیت را منجزیت میاره، حتمیت بر انسان میاره، الزام برای انسان میاره، همین است دیگه. انسان خودش یقین داشته باشد که اینجوریه. وقتی که میدونه که اینجوریه، اینجاها دیگه هیچ حجتی ندارد که بگه من نمیدونستم، من خبر از این مسئله نداشتم. خب ندارد، یعنی هیچ حجتی ندارد.
اصطلاح دوم اصطلاح منطقی است که بهش میگیم یقین منطقی.
یقین منطقی در کتاب‌های منطقی متشکل از چند عنصر است.
مشتمل بر چند عنصر. یک اعتقاد جزمی.
اگر اعتقاد جزمی نباشد بهش یقین منطقی اطلاق نمی کنن. با شک باشه، با تردید باشه، با ظن و گمان باشه، به اون حالت یقین منطقی اطلاق نمی کنن. باید اعتقادش اعتقاد جزمی باشد. این یک.
دو اعتقاد جزمی مطابقت با واقع. عنصر دوم یقین منطقی مطابقت با واقع است. باید مطابق با واقع هم باشه.
اگر مطابق با واقع نباشه، یعنی جهل مرکب باشه، بهش یقین منطقی اطلاق نمیشه. حتما باید مطابق با واقع باشه. اگه مطابق با واقع نباشه میشه یقین روانشناختی. یعنی خودش احساس کرده است هیچ احتمال خلاف نمیده، هرگز احتمال خلاف نمیده، با حال اینکه مخالف با واقع هست اگه جهل مرکب باشه. این عنصر دوم.
عنصر سوم سه امکان انکار وجود نداشته باشد.
خوب دقت بکنید، میگن که اگر یه قضیه صادق باشه، مطابق با واقع باشه، لکن امکان انکار فی حد نفسه داشته باشه، بشه انکارش کرد. مثلا فرض بکنید یه قضیه ما داریم از وحی به ما رسیده، وحی به ما این حرف زده، گفته بهشت وجود دارد. این قضیه میگه این قضیه یه اعتقادی میتونه باشه، اعتقاد جزمی، مؤمنان بهش اعتقاد دارن، این اعتقاد هم مطابق است با واقع. علی فرض این که مطابق است با واقع، ما در چارچوب همین فرض هم داریم صحبت میکنیم، یعنی این اعتقاد چیه؟ مطابق است با واقع.
مرحوم خواجه در شرح اشارات در تعریف یقین میگه اگر یه قضیه مطابق باشد با واقع، لکن وقتی به نفس قضیه نظر میکنی،
این نفس قضیه قابلیت چی؟ انکار داشته باشد. بشه انکارش کرد؟ اگر بشه انکارش کرد مثل این قضیه که شما اگر همین رو داشتی و همین رو داشته باشی و همین، چون محمول از تحلیل موضوع خارج نمیشه و مشتمل بر حد وسطی هم نیست، میگه این قضیه فی حد نفسه قابل انکار است. میشه کسی انکارش بکنه؟ قضیه‌ای که بشه انکارش کرد قابلیت انکار داشته باشد، منطقی ها بهش کلمه یقین را اطلاق نمی کنن، بهش میگن شبیه به یقین، شبه یقین است. شبه یقین است نه اینکه احتمال خلاف دارد، کاملا مطابق است با واقع و با همین فرضم داریم صحبت میکنیم، یعنی با فرض اینکه مطابق است با واقع. میگن با اینکه قابل مطابق با واقع هست، اما همین نفس قضیه رو وقتی که نگاش بکنه اگر قابلیت انکار داشته باشد، منطقی ها بهش اطلاق یقین منطقی نمی کنن، بهش میگن شبه یقین، شبیه به یقین است. مطابق با واقع باشد لیکن قابلیت انکار هم داشته باشه، میشه شبه یقین. اما یقین منطقی به یقین میگن که قابلیت که مطابق با واقع باشد قابلیت انکار هم نداشته باشه، مثل گزاره های تحلیلی. کل بزرگتر از جزء است، میگن کل بزرگتر از جزء است. این یک اعتقادی است جزمی مطابق با واقع که اساسا وقتی نظر به خود نفس قضیه بکنید چی؟ امکانه انکار نداشته باشه، نشه انکارش کرد. یک کسی کل را تصور کرده باشه، بگه کل یعنی جزء مع زیادتن، یعنی این جزء یعنی همون جزء بلا زیادتن، اینو هم تصور کرده باشه. اعظم یعنی زیادت داشتن، اینا رو همه تصور کرده باشه، بعدش بگه این قضیه میشه انکارش کرد، میشه پذیرفت که این قضیه مطابق با واقع نباشد. مرحوم خواجه میگه اگر مطابقت با واقعش مستند به نفس القضیه بشه، میگه مستند به نفس القضیه بشه، به اون قضیه میگیم یک یقین منطقی. اون وقت اگر خودش بلا وسطه مستند به نفس قضیه باشه، بلا وسطه بدون حد وسط، میشه یقین منطقی بدیهی، یقین منطقی اولی. و اگر مستند به حد وسط باشه مع حد وسط، میشه یقین منطقی. یعنی این قضیه با حد وسطش قابلیت انکار ندارد، این قضیه با حد وسطش دیگه قابلیت انکار ندارد. لذا شما اگر یه استدلالی داشتید، یه مقدمات داشتید، یه نتیجه گرفتید، گفتید الف با است به یقین منطقی بدیهی، با جیم است به یقین منطقی بدیهی، این دوتا هر دوشون به یقین منطقی بدیهی، بعد میگه شما اگر گفتید الف جیم است، این الف جیم هست، میشه یقین منطقی با انضمام چی؟ مقدمات. و بلا انضمام مقدمات نه، قابلیت یقین منطقی نیست. مقدمات رو بهش ضمیمه کنید میشه یقین منطقی، ضمیمه نکنید قضیه فی حد نفسه قابلیت انکار پیدا میکند. الف جیم است اگر فرض کنید از طریق این مقدمات حاصل است، از طریق این مقدمات حاصل است، اگر این مقدمات رو لحاظ نکرده فی حد نفسه قابلیت انکار دارد. وقتی فی حد نفسه قابلیت انکار را داشت، به هیچ یقین منطقی نمیگیم. با حد وسط میشه یک یقین منطقی. لذا یقین منطقی به اون قضیه میگیم که خود قضیه قابلیت انکار نداشته باشد، مطابقتش با واقع مستند به نفس القضیه باشد، نه مستند به یک منبع قابل قبول باشد. میگه اگر شما یک امر مطابق با واقع را بر اساس منبع قابل قبول پذیرفتی، اون مطلب مطابق با واقع است، مشکلی درش نداریم، شکی درش نداریم، لیکن یقین منطقی بهش اطلاق نمی کنیم. یقین منطقی به یقین گفته می شود که مطابقتش با واقع مستند به نفس القضیه باشد. وقتی مستند به نفس القضیه باشد دیگه قابلیت انکار ندارد، این رو بهش میگیم یقین منطقی، این رو بهش میگیم یقین منطقی. پس وقتی که در بحث های منطقی گفته میشه یقین منطقی، بعد در یک مواردی میگن شبه یقین، بعد میبینید این شبه یقین رو هم در مواردی بیان میکنن که فرض مطابقتش با واقع شده. به این جهت است که در منطق میگن ما به اون قضیه میگیم یقینی که مطابقتش با واقع مستند به نفس القضیه باشه، که از حالت روانشناختی چی بشه؟ بیاد بیرون. وقتی از حالت روانشناختی اومد بیرون، بعد ضمانتش میشه ضمانت نفس الامری، نه ضمانت شخصی. اون وقت دیگه یک کسی اگر گفت یقین ما به امری ضامن مطابقت آن امر با واقع نیست، میگیم این مطلب درست است نسبت به چی؟ یقین روانشناختی. من الان یقین دارم که روزه، یک ذره هم احتمال خلاف نمیدم. خب اعتقاد من به چیزی هرگز تغییر دهنده واقعیت خارجی نیست. این حرف کاملا درست است، اما توی منطق با این یقین کار نداریم. با این یقینی که حالت روانشناختی باشد، یقین ما به امری باشد، مطابقتش با واقع مستند به نفس القضیه نباشد، در بحث‌های منطقی میگیم اونا محل بحث ما نیستن، اونا محل بحث‌های دیگه هستن. حالا مثلا تو بحث‌های فقه، مباحث حقوقی، اونا ممکنه به درد بخورن. اصلا تو زندگی بشر اونا به درد میخورن. معمولا بشر با اون یقین زندگی میکنن، با همین یقین روانشناختی زندگی میکنه. شما اگر به یه نفر بگی به چه دلیل در مثلا این کلاس اونجا هاست، درش اینور نیست، میگه خب دارم اونجا رو میبینم، اینجا در نمیبینم. میگیم از به چه دلیل دیدن شما مطابق است با واقع؟ میگه خب وقتی از اونجا رد میشم راحت رد میشم، از این ور رد نمیشم. میگیم خب شاید شما احساس میکنی که از اونجا رد شدی، اینجاها که میخوری به اینجا احساس میکنی که میخوری به اینجا. اگر شما پیگیری بکنید میبینید آخرش نمیتونه با یک برهان منطقی حرفو تمام بکنه، اما ذره ای هم نسبت به این که در کلاس اونجاست شک نداره. لذا مردم با یقین روانشناختی زندگی میکنن، نظام های حقوقی بر اساس یقین های روانشناختی میچرخد، بر اساس یقین های فلسفی نمیچرخه، بر اساس یقین منطقی نمیچرخه. اون ارزش دارد سر جای خودش، ارزش حقوقی دارد، ارزش های زندگی، ارزش های عملی دارد، اون همه سر جای خودش. لکن ارزش نظری که بخواد ضمانت واقع نمایی داشته باشه، مطابق باشه با واقع، هیچ نشه به نفس القضیه وقتی که نظر بکنید احتمال خلاف درش داده نشه، اینجاها اینو اگر بخواد، اگه غیر از این باشه بهش یقین منطقی نمیگیم و ضمانت واقع نماییش هم 100% نیست. ارزش عملی دارد دیگه، میتونید شما بر اساسش زندگی بکنید. مثل هیئت بطلمیوسی، هیئت بطلمیوسی اونجاها میگفتن خورشید به دور زمین میچرخه و بعد بر اساس او هم خسوف و خسوف و سایر اتفاقات رو هم پیش بینی میکردن. همشون هم چی در میومد؟ درست در میومد. همین الان در زمان حال حاضر بعضی ها این اتفاقات رو بر اساس نظام بطلمیوسی در میارن و تنظیم میکنن. ثمره عملی دارد، اما این اثبات نمیکند که واقعا هم این درست است که خورشید به دور زمین میچرخد و امثال این حرفا. پس بعد از این مطالب طولانی که عرض کردیم، این مطلب رو میخواستیم عرض بکنیم که فارق بین یقین منطقی و غیر منطقی در آن است که یقین منطقی حیثیت مطابقتش با واقع در کجاست؟ در نفس القضیه است. اگر یک قضیه مطابقتش با واقع در نفس القضیه بود، این قضیه را اصطلاحاً بهش میگیم یک یقین منطقی. یقین روانشناختی وصف شخص است، یقین منطقی وصف قضیه است. یعنی قضیهش یقینی منطقی است، اما در یقین روانشناختی شخص یقین دارد. خود اون قضیه فی حد نفسه، اگر از اون شخص بکنیش، این نه ایش نه ایشی دربارش نمیشه گفت. این قضیه اگر بره تو دل این طرف، البته میشه یک قضیه
یقینی.
از دل این طرف بکنیش دیگه هیچ اعتباری ندارد. میگم اگر یه قضیه از دل طرف کندیش هیچ اعتباری نداشته باشد، این از لحاظ منطقی بهش یقین نمیگیم. یقین آن است که اگر از دل طرف کندیش بیرون در فی حد نفسه به طور نفس الامری بهش نگاه کردی، ضمانت واقع نمایی داشته باشه و مطابقتش مربوط به خود نفس القضیه باشد. اینو بهش میگیم یقین منطقی. اینه که اون وقت توی استدلال‌های فلسفی و منطقی پیدا کردن این کار مشکلی میشه. بلا یقین‌های روانشناختی پیدا کردنشون خیلی سخت نیست. ممکن است پریدن یک کلاغ انسان چی؟ یقین پیدا بکنه. اما پریدن یک کلاغ اگر اثبات کرد چیزی را فی حد نفسه، بدون این که از حالت شخص باشد، از حالت شخص خارج باشد، بهش میگه یعنی فلسفی. ببینید یقین منطقی، یقین منطقی هرگز مثبت وجود مصداق خود در متن واقع نیست، زیرا قضیه ایست تحلیلی محض. یعنی من میگم کل بزرگتر از جزء است، اما تو خارج اساسا کلی داشته باشیم یا نداشته باشیم، جزء داشته باشیم یا نداشته باشیم، مثبت نسبت به مصداق، نسبت به اینکه در واقعیت خارج داشته باشیم یا نداشته باشیم، واقعا یه همچه موضوعی باشد یا نباشد، نسبت به او ساکته. او خود قضیه رو تحلیل میکنه، میگه این قضیه رابطهش رابطه اتحاد است، این موضوع محمول رابطهش اتحاد است. تو متن خارج همین قضیه اگر اتفاق بیفته رابطهش اتحادی است، اگر همین اتفاق نیفته البته رابطهش ما نمیدونیم اتحادی هست یا اتحادی است. ببینید
این در
خارج
اگر همین قضیه اتفاق بیفته این معنا
نشه، یعنی علاوه فرض این که همین باشد، خب باز اون موقع صدقش به نفس قضیه برمیگرده دیگه. میگه اگر همین است، اگر همین است، خب پس همین است، این اتحاد است، اتحاد است. اگر که بخواد غیر از این باشد، این معلوم میشه همین نیست. دقیقا مثل بحث برهان بر اصالت وجود، اونا میگن ماهیت فی حد نفس اثر ندارد. میگه اونی که متن خارج پر کرده همین ماهیته، خود اثر نداشته باشه. میگه اثر دارد، همین ماهیت نیست. ببینید این دقیقا از همین قضیه رابطه تحلیلی شده، همین است، پس همین است، باید همین باشد با هرچه که دارد. اگه هرچه که دارد نیست، پس همین نیست. این اومدن با همین از همین طریق اثبات کردن که معلوم میشه نفس الواقع نفس الماهیت نیست، حتما باید یه حیثیت دیگه غیر از ماهیت در اون لحاظ شده باشه. پس در بحث منطقی ما چی میگیم؟ ما قضیه را تحلیل میکنیم. اگه خارج همین است، علاوه بر این که همین است، خب همین این اتحاد است. اگر که غیر از این است، ما نمیدونیم وقتی که رابطه جون اتحادی هست یا نیست. فقط بکنید لذا این بحث است. فرضی نفس الامری، صدقش صدق نفس الامری است، صدقش صدق خارجی ما نمیدونیم هست یا نیست، این نمیدونیم مطابق عینی خارجی دارد یا ندارد، مطابق نفس الامری دارد، یعنی در خارج اگر تحقق پیدا کند همینه، اگر در خارج تحقق پیدا کرد همینه.
از اثبات میشه
که در اثبات
اون قضیه با خارج اگر
تحقق
پیدا کنی
اثبات دارد؟ آره، نه معنه خارج، بلکه معنه همینه است. خارج رو ما به معنه خارج ما دربارش نمیدونیم که اون هرچه احکامی که دارد، ما اگر به معنه همین است به تو آثار دارد دیگه.
این پس میشه گفتش که این یقین منطقی مشتمل بر دو عنصر است، یکی اعتقاد جزمی، یکی مطابقت با واقع بالذات. اون وقت امکان انکار این چه از لوازم این که وجود مطابقت با بذات داره، حالا دیگه نمیشه چیکارش کرد؟ انکارش کرد. بعد یه سوالی داشتم که شما فرمودید که یقین.
احسنتم، نکته خیلی جالبی بود، بسیار نکته جالب است. در یقین منطقی وقتی که ما اومدیم بحث رو بردیم تو قضیه دیگه، نه این اعتقاد جزمی و کاری باش داریم، نه این، نه اون بحثی که کسی بتونه این کارش بکنه یا نتونه این کارش بکنه، صحبت روی تونستن نتونستن نیست. اگر مطابقت با واقع مستند به نفس قضیه باشد میشه چی؟ یقین منطقی. یعنی نکته‌ای که منطقی ها برای تبیینش کردن فقط به نقطه نهاییش نرسیده بود این بود که اینا از حالت روانشناختی نکندنش. لذا هر جا شما تو کتاب‌های منطقی نگاه بکنید می‌بینید میگه اعتقاد جزمی، اعتقاد، پای اعتقاد ورده وسط. خب شما تا پای اعتقاد ورده وسط، پای چی؟ شخص وسط کشیده میشه. تا گفتید اعتقاد، پای شخص وسط کشیده میشه. ما در بحثای در یقین منطقی کاری به شخص نداریم. تو دنیا داشتیم کسانی که بدیهیات اولیه را انکار میکردن، همیاران داریم کسانی که بدیهیات اولیه را چیکار میکنن؟ انکار میکنن. یعنی صرف این که یک کسی اعتقاد داشته باشد یا انکار بکند ملاک یقین منطقی نیست. ملاک یقین منطقی این است که یه قضیه مطابقتش با واقع مستند به چی باشه؟ به نفس فرضی باشه.
بنابراین
اینه
که شما فهمیدید یقین منطقی هرگز مثبت وجود نیست و خود در متن واقع نیست. بعد حالا الواقعیت موجود واقعیت هست، این چه قضیه منطقیه یا غیر منطقیه؟
اگه به صورت قضیه تحلیلی باشه که مفهوم الواقعیت مفهوم الواقعیه، قضیهش میشه تحلیل. اگه به حمل شایع باشد نه، قضیه اولی نیست، یقینش یقین منطقی نیست. یه جور اثبات داره
اولی، ولی بالاترین
یقینیات میدونن
این قضیه رو. خود
فلسفه
میدونست
بالاترین یقینیات میدونن، راستان یقین منطقی نیست. تو بحثای منطقی هم برمان یقین منطقی مطرح نشده. یعنی من برهان شفا اینا رو هر کجاش نگاه کردم هیچ جا مطرح نشده بود که هستی هست به عنوان هستی به حمل شایع، یعنی واقعیت هست به عنوان یکی از قضایای اولی که یقینش مستند به خودش باشه.
و اگر ما گفتیم همه یقینات برگرده به یقین منطقی سر سفسده در میاریم دیگه، درسته؟ به خاطر که الان واقعیت هست الان داریم دیگه نمیشه اثباتش کرد، چجوری ماشون اثباتش کرد؟
وقت طبیعتا میره توی قضایای نظری دیگه، یقین به هم به حد وسط دیگه.
این واقعیت هست و شما نمیتونید اثبات کنید، بعد میخواد برش گردونه به یقین منطقی. یقین منطقی هم که اصلا خودش میگه شما به اصطلاح خودش رو نمیتونید اثبات کنید تو خارج هست.
میدونم
این قضیه
الواقعیت هست، چجوری میخواد بگید
که ساده
هست؟ نه، خود اون قضیه نمیگه مصداقش هست تو خارج، اما اگر زمین بشد به یه حد وسطی که اثبات کردی قضیه دیگه این واقعیت خارجی هست، این ادعاست. واقعیت خارجی چی؟ هست. میگیم شما که میگید واقعیت خارجی هست، این صرفش که محمول از تحلیل موضوع که در نمیاد که، مگر اینکه شما واقعیت را تحریمی. اندرس شد؟ خیلی خوب. وقتی که نشد، خب اینجاها دیگه علت صدقش داخلی دیگه نیست، حد وسط میخواد. خب داره تو قضایای دیگه واقعی حد وسطی میخواد، میشه از لحاظ منطقی. یعنی ما از نظر منطقی بخواهم صحبت بکنیم، ببینید داریم از لحاظ منطقی صحبت میکنیم ها، استبعاد و بعیدست و نمیشه و حالان ناجوره اینا نه، از لحاظ منطقی. وقتی علت تصدیق در خود نفس القضیه نبود، اینجا برای تصدیقش احتیاج به چی داریم؟ علت بیرونی داریم. لذا اگر میخواد بگید واقعیت هست، با تصدیق حد وسط این حرفا ادعا بکنید. ضمانت صدقش به نفس قضیه باشه.
از همه ضمانت صدقش بیشتر هست.
نه، به نفس قضیه باشه.
یعنی شما خاطر اینکه شاید ما بیایم توی این تعریف شما اشکال وارد کنیم. تعریف شما جوری هستش که بدیهی‌ترین بدیهیات به نام واقعیتی هست رو مشتمل نمیشه. این برای همچین این دیگه مشکل داره که شما این تعریف رو جوری کردید که این بدیهی‌ترین رو شما الان مشخص نمیشه.
چی نمیشه؟
مشتمل این بدیهی ترین نمیشه. یعنی شما منطق یقین منطقی رو جوری تعریف کردید که مشتمل بر بدیهی ترین یقینیات داره نمیشه.
یعنی بدیهی ترین به اصطلاح منطق یا به اصطلاح دیگه ای؟
غلط
به اصطلاح منطق اصلا به لحاظ تصدیق توش باشه.
فکر ما داره میشه درسته؟
منطق را
منطق ضوابط فکری درسته در ضوابط فکری داره فکر ما شوره که ضوابط فکری داره
نه اگر بخوام بگیم فکر ما داره درستش میکنه بعد ضمانت واقع نمایی پیدا نمی کند
درست که معنی کشفه خود فکر اینجا زواد فکر خودشو کشف میکنه
همینطوره نکته در منطق این است که ما ضمانتش را در نفس قضیه ببریم اگه تو نفس قضیه نبردیم بعد اون موقع ضمانتش میشه یه ضمانت شخصی دیگه اعتقاد من این است اعتقاد یه نفر دیگه جور دیگه است حرف منطقی ها این است شما نگاه بکنید تو کتاب های منطقی ببین اگر در یک کتاب منطقی اگر در یک کتاب منطقی پیدا کردید که به عنوان قضیه بدیهی چه ذکر بکنه هستی هست اگر در یک کتاب منطقی مطلب رو پیدا کردید اون صحبتشون این است که صحبت رو این نیست که هستی هست قابل انکار هست یا نیست اون قابل انکار نیست به وسطن اون قابل انکار نیست به یه حد وسط به هر چیزی همه حرف این است که اگر یه وقت یک قضیه قابلی مطابقتش با واقع به نفس قضیه برگشت حالا به نفس قضیه اگر برگشت یا مع وسطه یا بلا وسطه اگر بلا وسط شد بهش میگیم اولی اگر مع وسط شد بهش میگیم نظری خب تنها نکته ای که در واقعیت هست این است که تا حالا خیال میکردیم واقعیت هست یک قضیه بدیهی اولی است حالا تو این تعبیرات منطقی میگیم نه بدیهی اولی نیست یقینی هست الواجب قبولها هست واجب است قبولش بکنیم لكن به وسطه حالا اون چه که مشکل است ما تو بحث های فلسفی ما مشکل داریم این است که وسطش رو پیدا نکردیم تو بحث های فلسفی معمولا وقتی که بحث میکنیم ببینید مرحوم علامه وقتی بحث فلسفه رو که شروع میکنه دنبال وسطش اصلا نمیگرده آقای مصباح در درس شاید اول هستی شناسیش در آموزش فلسفه بخش سوم درس اول یا دوم هستی شناسیش مفصل مطرح کرده که این هستی هست چیه وقت این بحثا رو مطرح کرده گفته هستی هست اگر به همین صورت حمل اولی باشه یعنی مفهوم هستی مفهوم هستی این قضیه حمل اولی درسته حملش اولی است و قضیهش تحلیلی است و لکن مثبت واقعیت خارجی نیست فقط میخواد بگه مفهوم هستی مفهوم هستی میشه از این چیزی نمیده اما اگر نمیخواد بگه واقعیت هستی هست عینیتی در خارج هست خب این دیگه صرف تحلیل مفهوم نیست که میگید محمول از تحلیل مفهوم در میاد و همسان این حرفا باید بره با یه حد وسطی و بعد ایشون فرموده اتفاقا حد وسطی برایش اونجاها تقریر کرده است و یه بحثایی رو مطرح کرده اونجاها آموزش فلسفه بخش سومش که هستی شناسی باشه شاید درس اول یا دوم هستی شناسیش
این قضیه که اصلا وسط تنبیه نیست که شما میخواید وسط بگیره هم وسط بگیره دوباره واقعیت
خب بقیهش دیگه اینجاها جاش نیست نقدن اگر قضیه مطابقتش با واقع توی نفس القضیه رفت یعنی امکان کذب دیگه درش وجود نداشته باشد این به مصطلح منطقی بهش میگیم یقین منطقی به مصطلح منطقی بهش میگیم یقین منطقی حالا اگه قضیه وسط دارد ندارد امکان دارد وسط داشته باشد یا نداشته باشد خب این دیگه تو وارد فلسفه باید بشیم دیگه یعنی اینکه واقعیت هست یا واقعیتی نیست واقعیت هست قضیه چجوری هست یا چجوری نیست این دیگه بحث مربوط به علوم است منطق نقدم صحبتش این است که ضمانت واقع نمایی اگر رفت تو نفس القضیه از حالت شخصی خارج میشه اگر نرفت تو نفس القضیه وقت چی پیدا میکند؟ حالت شخصی پیدا میکند اگر رفت تو نفس القضیه وقت از حالت شخصی میاد بیرون دیگه اون وقت حالت شخصی نیست که من اعتقاد دارم یا شما اعتقاد دارید مسلمانان چنین اعتقاد دارن مارکسیست ها چنین اعتقاد دارن دیگه اصلا صحبت تو این حرف نیست صحبت رو نفس القضیه است اصلا نفس القضیه احتمال کذب نداره مثل بعضی از قضایایی که نفس القضیه امکان صدق ندارد همین قضایایی که پارادوکسیکال بهشون میگن خودشون را تکذیب میکنن در کتابهای قدما بزرگان ما هم هست، شیخ هم مطرح کرده است، مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده که کل کلامی کاذب، اگه کسی بگه کل کلامی کاذب این چطور میشه، مثلا توی رسائل مرحوم شیخ مطرح کرده. خب بعضی از قضایا هستن که فی حد نفسه خودشون تکذیب میکنن، خودشون رو نمیتونن صادق باشن، ربطی اصلا به قائل ندارد، ربطی به معتقد ندارد، خود نفس القضیه مشکل داره. اگر اینجوری شد اون وقت شما میتونید ضمانت را یک ضمانت نفس الامری بدونید، اما اگر نه، نرفت تو نفس القضیه، ضمانت هایی که دارد ضمانت های نفس الامری نیست و وقتی نفس الامری نشد نمیشه به عنوان یک قضیه ضمانت دار درباره صحبت کرد، بگیم ضمانت مطابقت دارد، باید بگیم یقین ما به امری چی؟ ضامن مطابقت اون با واقع نیست. کی این حرف را میشه تکذیب کرد؟ موقعی که ضمانت مطابقت رفت تو اون امر، یعنی خود اون امر فی حد نفس ضمانت داشته باشد، مثل همین قضیه که محمولش از تو موضوعش در میاد، محمولش از تو موضوعش در میاد، اگر محمولش از تو موضوعش در میاد دیگه شما نمیتونید فرض بکنید جدا شدن محمول را از موضوع، برای اینکه اگر جدا کردی محمول را از موضوع معنیش این است که موضوع قضیه را عوض کردی، و حالا که بحث ما در این موضوع قضیه است، اگر شما گفتید ما میتونیم یک کلی داشته باشیم، یک کلی داشته باشیم که از جزء خودش کوچیک‌تر باشه، مثل آفتابه‌ای که لولش از مخزنش بزرگتر باشه، این معنیش این است که موضوع را عوض کردی، دیگه موضوع را جزء که لوله باشد مع زیادتن دیگه نگرفتی، اون موضوع دیگه عوض شد، البته حکم عوض میشه، یعنی حکم دیگه ضمانت ندارد اگر موضوع عوض شد. موضوع برهانیان است که به وضعهی وضع المحمول و به رفعهی رفع المحمول، اینجوری باید باشد، به وضعهی وضع المحمول و به رفعهی رفع المحمول، اینجوری میشه موضوع حقیقی برهان. یقین منطقی آن است که به وضع موضوع محمول ثابت بشود، اینو بهش میگیم یک یقین منطقی. اینجوری اگر باشد ضمانت صدقش به نفس القضیه برمیگردد. این بحث ما تفصیل دادیم به جهت این که در کتاب البرهان که قبلا عرض کردیم، کتاب البرهان غیر از بحث از علوم برهانی بحث از یقین است و علل آن. کل کتاب برهان از اول تا آخرش درباره یقین است و علل آن، همش دنبال این میگردن. اگر میگن البرهان و فرضون و الباقی نفل، برهان فرض است بر هر کسی و بقیه مباحث منطقی نفل است، به جهت این است که تو برهان درباره یقین و علالش صحبت میشه، همون حقیقت علم، همون اساس علم، همون پایه علوم بشری و سعادت بشری و سایر احتیاط دیگهی که یقین دارن، ضمانت واقع نمایی و مطابقت با واقع. این مطلبی که عرض کردیم نکته بسیار اساسیه، حاصل چند سال کار کردن، یعنی این مطلبی که الان این مطالب را جمع‌بندی شده عرض کردیم، خب چند بار تو جاهای مختلف جوهر دورهای قبل داشته میشه، تو برهان شفا از اول تا آخر چندین بار شیخ گفته، تو بحث‌های مختلفی که داشتیم عبارات‌های مختلف آوردن، از اشارات آوردن، از اساس آوردن، از جاهای مختلف آوردن. ما حاصل اون چیزی که شما تو کتاب‌های منطقی پیدا خواهید کرد، تو کتاب‌های مثل شیخ و حاجه و این شخصیت‌های منطقی، حالا من نمی‌دونم یخ برید تو المنطقی مطلبی پیدا بکنید، تو اینها ما حاصل اون چیزی که توی این کتاب‌ها پیدا خواهید کرد این مطلبی است که ما اینجا خدمت شما عرض کردیم. اگر خواستید در فرمایشات مرحوم خواجه در شرح اشارات در تعریف یقین این مطلب رو هم میشه ببینید. پس نکته اساسی آن است که منطقی ضمانت واقع نمایی را در نفس القضیه میبرد تا کسی نگوید یقین ما به امری ضامن مطابقت آن با واقع نیست. تفاوت بحث منطقی در این است که منطق تمام همش این است که ملاک هایی بده که ضمانت بره چی؟ بره تو نفس القضیه. وقتی رفت تو نفس القضیه دیگه کسی نمیتونه بگه این حالت شماست، حالت شماست که اینجوری دارید خیال میکنید، دارید تصور میکنید. اگر یک کسی گفت مثلا وجود واجب تعالی قضیه ایست که صدقش به نفس خود قضیه برمیگردد، اون وقت دیگه نمیشه یک کسی بگه شما خیال میکنید که خدا هست، و الا کسای دیگه خیالات دیگری دارن. میگه مثلا بحث در این نیست که کی چه خیالی داره، اجتماع نقض محال است. بعضی ممکنه قبولش نداشته باشن، بعضی قبولش داشته باشن، لیکن خود اجتماع نقیض محال است به این کیفیت. النقیضان سابقا عرض کردیم، النقیضان لا یجتمعان، این قضیه. النقیضان یعنی چی؟ یعنی شیئان دو شیء تارد هم. این نقیضان یعنی چی؟ دو شیء تارد هم. این تعریف ما از نقیضان. ان نقیضان چی؟ لایجتمعان. خب این یک کسی بگه شما اینجوری خیال میکنید که اینجوری هست، ولی شاید یک کسی دیگه جوری دیگه خیال بکند. میگیم ان نقیضان را تصور کردی یعنی چی؟ این دو شیء یکی هم دیگه را ترد میکنن. وقت اینجاها دیگه ضمانت واقع نمایی میره چی؟ میره تو نفس القضیه. وقتی رفت تو نفس القضیه، بعد یقین میشه یه یقین نفس الامری، یقین میشه یه یقین منقطع از شخص. دیگه کسی نمیشه بگه یقین ما به امری ضامن مطابقت آن با واقع نیست، ضامن مطابقتش نیست. بله دیگه، مطابقت با واقع یعنی مطابقت با نفس الامر، مطابقت با نفس الامر در ارزش قضیه شرطیه را دارد. یعنی اگر تحقق پیدا کند همه شکله، اگر تحقق پیدا کند همه شکله. نفس الامر است، احسنتون، نه واقع خارجی مصداقی. این تا اینجاها انشاءالله توفیق بشه. حالا بعضی از جاها که طول میکشه به جهت این است که به زنگاه های بحث منطقی است. انشاءالله بعضی از جاهایی که خب کمتر بحث های اساسی منطقی نیست، انشاءالله توفیق میشه و خدای متعال توفیق بده یه مقداری سریع تر میریم. السلام علیکم. همینطوره، همینطوره. و متاسفانه الان در عصر حاضر ساختار فکری برهانی کم شده است، ساختار فکری برهانی کم شده. بعد ساختار فکری برهانی که کم شده، هر حرفی زیاد شده. ولی اگر ساختار فکری برهانی زیاد بود، اون موقع هر حرفی زیاد نبود که هر کسی تو فضای علوم اسلامی، علوم فلسفی برداره و هر حرفی بزنه. و اگر ساختار تفکر برهانی حاکم بود، الان فلسفه های غربی اینقدر اقتدار نداشتن که ما بمونیم در مقابلشون که چی بگیم و چی جوری موضع بگیریم و امثال این حرفا. انشاءالله خدای متعال توفیق بده که ما بتونیم همون جوری باشیم که شریعت مقدس از ما انتظار دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.